هزار ثواب حج برش می نویسن. از این بالاتر هم در فضیلت زیارت حضرت است که در ذیل همین حدیث در یه نقلی امام صادق فرمودن اگر اهلشو پیدا کردی این رو هم بهش بگو که زیارت امام حسین علیه السلام اگر کسی بهش موفق بشه خدای متعال رو در عرش زیارت کرده، که این توضیح میخواد که طریق زیارت خدای متعال زیارت معصومه، منتها انسان معصوم رو در کدام مقام زیارت کنه همین موجب تحقق زیارت الهی میشه. ملاحظه کردید در روایات و تعابیر مختلف هست، فرمود با این که عرفاتی ها مهمان خدای متعال هستن، خدای متعال اول نظر به زائرین سید الشهدا میکنه فرق، حالا تعبیر این نظر رحمت بهشون میکنه، در یه تعبیری از تجلی میکنه برای اونها، تو این تجلی اونها رو مورد مغفرت قرار میده، حاجاتشون رو برآورده میکنه، بعد بر اهل عرفه، حالا با تعابیر مختلف، یعنی کسانی که از وادی سید الشهدا به سمت خدای متعال میرن این شب و روز مقربتر از کسانی هستن که از وادی عرفات به سمت خدای متعال میرن، گرچه اونجا هم واسطه در حرکت ما به سمت خدای متعال معصوم هست بازم، ولی اگر کسی از وادی کربلا حرکت کنه زودتر مورد توجه و عنایت خدای متعال قرار میگیره. امشب رو گرچه در کربلا نیستید ولی موفق شدید به حرم امام رضا علیه السلام مشرف شدید، اینجا هم مثل کربلاست، در بعضی روایات داره زیارت امام رضا، حالا امام جواد فرمودن افضل از زیارت جدم است، اینم یه سر ریست دیگه، همون روایاتی که در فضیلت زیارت سید الشهدا است به یه شکلی در فضیلت زیارت امام رضا علیه السلام هم هست. حالا یه نکته اینو من امروز میخواستم در این فرصت کوتاه تقدیم بکنم، اونو که میدونید سید الشهدا علیه السلام مثل دیروزی از مکه به سمت کربلا خارج شدن، میدونید اواخر ماه رجب وقتی خبر مرگ معاویه رسید به مدینه، والی مدینه و استاندار مدینه از طرف یزید حضرت رو خواست، از حضرت بیعت خواست، حضرت تو مجلس بیعت نکردن، بیرون آمدن و شبانه با اهل بیتشون راهی مکه شدن، اوائل ماه شعبان رسیدن به مکه، تا هشتم ذی‌الحجه در مکه بودن، فردایی که همه آماده میشن یوم الترویه معروفه، بار برمیدارن به سمت عرفات، محرم میشن برای حج، از مکه و به سمت عرفات حرکت میکنن، سید الشهدا علیه السلام از مکه بیرون آمدند به سمت کربلا. اینم یه بحث خیلی مهمه، حضرت میتونستن یه جوری تدبیر کنن که اعمال حج هم انجام بدن بیان، این که خیلی برای امام کار سختی نبود، درسته که نقش شده حضرت فرمودن از مکه بیرون آمدن که حرمت کعبه از بین نره، چون بنی امیه تصمیم گرفته بودن حضرت رو در مکه ترور کنن، ولی حضرت میتونستن جور دیگه هم تدبیر کنن، این جور از مکه خارج شدن و همه اهل بیت رو هم با خود بردن، حالا اون رو زیارت میکردن بعد میامدن، همه رو با خودشون بردن، این پیداست حضرت دارن باطل حج احیا میکنن، که کار دیگه ای دارن میکنن. و اون وقت عجیب اینه، وقتی میخواستن خارج بشن یه خطبه سخنرانی حضرت دارن، کوتاه هست، معرف فوق‌العاده‌ای درش هست، اول از زیبایی مرگ صحبت کردن، خود الموت علی ولد آدم، مخط القلاده علی جید الفتات، مرگ بر آدم رقم خورده اما خیلی امر زیبایی است، مثل گردنبند برای بانوان جوان هست. حالا این توضیح میخواد که چرا حضرت این تشبیه کردن، این تلیعه خطبه است، کسانی تو این دعوت با حضرت همراه میشن که این امر رو بفهمن، کسانی که فراری از مرگ هستن جمال و زیبایی مرگ رو درک نمیکنن، نمیتونن همراه حضرت بشن. بعد از سرنوشت خودشون فرمودن که میبینم در سرزمین کربلا گرگ ها منو محاصره کردن و چنین و چنان، بعد باز هم از اشتیاق خودشون، دلتنگی خودشون نسبت به لقا و دیدار و زیارت جدشون امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا برادرشون امام مجتبی از دلتنگی خودشون فرمودن، از اینها میگذارن. بعد یه جمله دارن، اون جمله مخاطبش همه هستن، از جمله ما. حضرت فرمودن من کان باغ من فینا محجته مبتنم علا لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. چهار نکته درش هست. حضرت می فهمند که من شما رو دعوت می کنم، همراه من بیاید، من شما رو به مقصد می رسونم. هر که همسفر امام شد با امام تو این عالم سیر کرد به مقصد می رسه. مکرر من عرض کردم اصلا ما آمده ایم تو دار دنیا یه تلاقی ملاقاتی با امام داشته باشیم، دست به دست امام بدیم، همسفر با امام بشیم، به مقصد می رسیم. و اگر موفق به این همسفری نشدیم تمام زحمات تلف می شه. هیچ کسی بدون همسفری با معصوم تو این عالم قدم از قدم نتوانسته برداره. حضرت دعوت میکنم، ولی چهار نکته در این بیانشون هست. اول گمان هر کسی که حاضر جانش رو در این راه بده، اگر کسی میخواد همراه معصوم حرکت کنه، همسفر سید و شهدا حرکت کنه، نباید از جان خودش در این راه دریغ داشته باشه. کسی که جانش رو میخواد یه جای دیگه خرج کنه نمیتونه همسفر امام بشه. این گوهر رو باید بیاره با خودش. من کانم باغلن فینا محجته، حاضر خونه دلش رو در این راه بده. این یک. موطنن علا لقاء الله نفسه، خودش رو آماده لقاء الله کرده، توطین نفس کرده، تهیؤ پیدا کرده برای لقاء الله. مقصود از لقاء الله شاید در ظاهر مرگ باشه، از مرگ تعبیر به لقاء الله میکنن، ولی یه امر باطنی هم هست. اصلا علت این که به مرگ میگن لقاء الله، چون وقتی انسان وارد وادی موت میشه یه ملاقاتی با خدا میکنه. حالا تو این ملاقات، البته پیداست ملاقات جسمانی نیست، توضیح میخواد که این لقاء چیست. شاید باطنش همون لقاء معصوم باشه، از این طریق لقاء الله بر انسان حاصل میشه. ولی اتفاق مهمی میفته تو لحظه مرگ که یه عده‌ای وقتی اون صحنه براشون آشکار میشه بسیار مشتاق میشن برای رفتن، عده‌ای هم وقتی اون صحنه براشون آشکار میشه نگران اون ملاقات هستن. به امام مجتبی عرض کرد که شما فرمودید که اگر کسی لقاء خدا رو دوست نداشته باشه، خدا متعال ملاقات او رو دوست نداره. این دو طرفه کراهت هست. ما از مرگ خیلی خوشمون نمیاد. حضرت فرمودن که مقصود اون لحظه دیدار، اون لحظه ای که پرده ها میره کنار و صحنه برای ملاقات آماده میشه، اون موقع مردم دو دسته هستن، یه عده مشتاقن یه عده نگران. علایات این یه بحث پردامنه ایست. دومین شرط برای اینکه ما بتونیم همراه امام حسین علیه السلام بشیم اینه که مبتنن علا لقاء الله نفسه، خودمون رو برای رحلت از عالم دنیا، کوچ از عالم دنیا، برای لقاء الله، برای اون صحنه‌ای که پیش میاد آماده کرده باشیم. خیلی لقاء سنگینی است. اینم نکته دوم. نکته سومی که حضرت فرمودن حالا اگر کسی مهیا این کار هست، جانش رو در کف دست گرفته، آماده ملاقات با خدا و مرگ هست، حالا فلیر حل کوچ کنه. اگر کسی میخواد با امام هم سفر بشه نباید دلبسته به دنیا باشه، باید بارشو بردار راه بیفته. مسافر هم نباید باشه. مسافر اون کسیست که میره سفر میخواد برگرده، وطنش پشت سرشه. راحل اون کسیست که کوچ میکنه، کوچ نشین، اصلا وطنی نداره، وطنش پیش روشه. اگر میخواییم همسفر با امام حسین بشیم باید بارمون رو از دنیا برداریم، راحل باشیم، اصلا دیگه قصد برگشتن به وادی دنیا نداشته باشیم. حالا اگر کسی این سه قدم رو برداشت، قدم چهارم اینه فلیر حل معنا، حالا با امام حرکت. ممکنه ادهی آماده باشن تو این مسیر لقاء الله جان بدن، خودشون هم آماده کردن برای لقاء الله، حاضرن از دنیا کوچ کنن، بارشون رو بردارن، قصد برگشتن، قصد نگاه کردن به دنیا هم نداشته باشن دیگه. ولی مهم اینه اگر حالا کسی میخواد به سمت خدای متعال حرکت کنه، از وادی ولایت امام باید بشه. فلیر هل معنا، با امام باید هم سفر بشه. این که در زیارت عاشورا بعد از اون سیر مقدماتی به اینجا میرسیم، ان یجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره، در دنیا و آخرت منو با شما قرار بده، ان یثبت لی انکم قدم صدق فی الدنیا و الاخره، انسان ثبات قدم صادقانه از در صدق در کنار امام داشته باشه، نه لغزه نه لرزه نه ترس امتحانات را اونو به تردید و شک نرسونه، متزلزلش نکنه، این شرط رسیدن به خدای متعال. حالا اگر کسی مقامات سلوک در همراهی سید و شهدا را میخواد، در زیارت عاشورا توضیح داده شده دیگه، من ارجاع میدم به اونجا. فقط همینقدر عرض میکنم چون فرصت تمام شده که ما دعوت شدیم به این که با امام حسین هم سفر بشیم. این سفری که حضرت درش اقدام کردن، مثل امروز از مکه خارج شدن تو این سر و صدا و غوغایی که همه دارن محرم میشن، خود سفر حج سفر خیلی مهمی است. فرمود فرار الالله، از همه تعلقات و موانع انسان به سوی خدا هر فرار میکنه، ففر رو الالله. این آیه تفسیر شده در بعضی رو باید ففر رو الالحج، ولی از وقتی همه دارن میرن به سمت عرفات و محرم میشن، میان به سمت کربلا، بعد همه قوبان عالم رو، نه فقط در زمان خودشون، دعوت میکنن که با من راه بیفتید. چند تا شرط داره، من کان بادلن فینا مهجته موتنن علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا، کوچ کنه تو این سفرم، دستشو از دست ما بیرون نیاره، به الا تو همین سفر کسانی که راهی راه شدن، قدم های قبلی رو برداشتن، طعمه شیطان شدن، نتونستن به مقصد برسن، بارشون وسط راه زمین مونده. با امام باید حرکت کرد، ولی شرطش این سه چیزیست که مقدمشه، بعدم توجه به همراهی با امام علیه السلام در سفر به سوی خدا. از خدا دیگه حضرت ما رو میبرن، بقیه سیر با حضرت. این که حضرت رو مثل اهل بیت من، مثل کشتی حضرت نوع پناهگاه دیگه ای نیست تو این دنیای طوفانی. از دنیا بحرون امین کن غر رفیها قومون کثیر، یه دریای عمیق و ظلمانیست وادی دنیا، مقصود عالم طبیعت نیست، محیط ولایت دشمنان و اولیای طاغوت و شیطانه، بحر عمیقیست، خیلی توش غرق شدن. کسانی نجات پیدا میکنن که بر این کشتی سوارشن، وقتی سوار شدیم دیگه کشتیست که ما رو تو این طوفانها و گردابها به سمت ساحل حرکت میده. همسفری با امام حسین علیه السلام اصل عبادت امشبه. امشب انسان یک دله بشه، فرض بکنه سال 60 هجری الان حضرت دارن از مکه میان بیرون، ما هم اومدیم مکه برای طواف و حج و بعدم میخوایم برگردیم به سوی اهل بیتمون و سوغات براشون ببریم و درست، حضرت هم دارن به سمت کربلا حرکت میکنن و من کنم مرد این میدان هستیم، همه رو پشت سر بگذاریم دیگه برنگردیم به سمت خونمون، حتی سمت عرفات نریم، بگیم بریم حجمون انجام بدیم میایم، هستیم مرد این راه. اگر هستیم فلیار حل معنا، حضرت هم ما رو با خودشون سیر میدن. این دلکندگی، این قطع تعلق، این شرط اصلی است. امشب انشالله از وادی جناب مسلم ابن عقیل سلام الله علیه که حضرت نمود اخی ثقتی و ابن عمی، آدم به یه جایی برسه که امام معصوم اینجوری راجع به او صحبت کنه، از وادی ایشون حرکت کنیم. میدونید خیلی فرد با عظمتی بود، اوضاع خیلی تغییر کرد. همین آدمی که چندین هزار بیعت کرده بودن، امشب وقتی از مسجد بیرون آمد نماز عشا رو خواند، دید هیچ کس نمانده، تو کوچه ها تنها میگشت، ولی هیچ حالش تغییر نکرد، هیچ جوری فردا می جنگید که اینها مرتب استنداد می کردن و لشکر می خواستن برای جنگ با این یک نفر. احوالش تغییر نکرد، اوضاعش تغییر نکرد. یه جمله عرض ادب کنم، وقتی ایشون رو با مکر و حیله دستگیر کردن آوردن در مجلس ابن زیاد، می دونید تشنه بود، ظرف آب برایشون آوردن پر از خون شد ظرف، نتوانست بیاشامه، خب گفتگوهای بین او و ابن زیاد اتفاق افتاد. ابن زیاد دستور داد ایشون رو ببرن برای دارالاماره، سر از بدنشون جدا کنن. دیدن گریه میکنه جناب مسلم سلام الله علیه. گفت مسلم آدم شجاع که نباید توی صحنه ها گریه کنه، بعد فکر این روزها هم بکن. خدا لعنت کنه ابن زیاد رو. همین ابن زیاد وقتی در محاصره لشکر مختار قرار گرفت، تغییر لباس داد با لباس زنانه فرار کرد. جناب مسلمی که تا اینجا ایستاده زخم زبان میزنه، میگه نباید مرد شجاع گریه کنه، باید فکر این روزش هم کرده باشه. یه جمله فرمود، فرمود من برای خودم گریه نمیکنم، بر اون آقای گریه میکنم که دست زن و بچهش رو گرفته داره به سمت شما میاد. نگران امام حسین بود. همینطور هم شد. طولی نکشید اهل بیت امام حسین رو به اسارت تو این شهر آوردن. صلی الله علیک یا ابا عبد الله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته.
در روزگار آزمون‌های بزرگ، در میانه نبردهای هیبریدی و جنگ دیجیتال، آنجا که دشمن امید یک ملت را هدف گرفته بود، شبکه ای از اراده، تخصص و ایثار شکل گرفت تا خدمت متوقف نگردد، تا ارتباطات مردم حتی در سخت‌ترین شرایط قطع نشود. این روایت حماسه است که در سکوت شکل گرفت، حماسه مردان و زنانی که در مجموعه ارتباطی و فناوری اطلاعاتی کشور شب و روز تلاش کردند تا شریان‌های ارتباطی کشور زنده بماند.
در همان ساعات نخست بحران، اتاق‌های عملیات فعال شد، شبکه‌های پشتیبان راه‌اندازی گردید و هزاران متخصص از تمامی اقشار، مدیر، کارشناس، نیروی فنی و کسب و کار در میدان نبرد ارتباطات حاضر شدند.
امروز روایت این روزها سندی روشن از تاب‌آوری ملی است، سندی از ایمان، تخصص، همبستگی و اراده‌ای که دشمن را مأیوس کرد. و اکنون در پایان این روایت باشکوه، یک صدا از دل ایران شنیده می شود: ما ایستادیم، ما مقاومت کردیم و اجازه ندادیم ایران خاموش شد.
ایران
ویژه مستحکم ایران،
نگین غرب ایران،
پای تخت خادمان زوار سید الشهدا،
سرزمین حماسه و فرهنگ و تمدن.
با شما ایم از صدای حماسه و همدلی،
رادیو ایلام،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
ردیف 972 مگاهرتز.
رادیو ایلام،
هدیه یک دوست، نوشته روح‌انگیز سهرابی، گوینده اله دهقانپور، تهیه کننده ناهید جوهری. در یک صبح زیبا، زهرا هنوز خواب بود، خورشید خانم از پشت کوها بیرون آمد و انوار طلایی خودش را بر شهر، کوچه و حیات تاباند. نور خورشید از پشت پنجره صورت زهرا را قلقلک داد و او را بیدار کرد. زهرا با دستان کوچکش پنجره را باز کرد و به خورشید خانم لبخند زد. از پشت پنجره مادرش را دید که مشغول پهن کردن لباسها روی طناب است. با دیدن چادر گلگلی مادر روی طناب به یاد چادر خودش افتاد. سری اتاقش را مرتب کرد، بعد دست و صورتش را شست و صبحانه‌اش را خورد. آن روز با همه روزهای دیگر برای زهرا فرق داشت. با شوق و ذوق فراوان کارهایش را انجام داد، چون قرار بود با مادرش به خیاطی بروند و چادر نمازش را از خانم خیاط تحویل بگیرند. به سراغ مادرش رفت و هر دو آماده شدند و به طرف خیاطی به راه افتادند. خیاطی مریم خانم دو کوچه بالاتر از کوچه آنها بود. باد ملایمی شروع به وزیدن کرد و شاخ و برگ درختان را تکان داد. برگ‌های زرد و نارنجی آرام از شاخه‌ها جدا می‌شدند و بر روی سنگ فرش کوچه می‌افتادند. زهرا در بین راه گاهی می‌دوید و گاهی منتظر مادرش می‌ماند. از روی شیطنت پا روی برگ‌ها می‌گذاشت تا خشخش کند. از خوشحالی سر از پا نمی‌شناخت. بالاخره به خیاطی رسیدند. هر دو با مریم خانم سلام و احوال پرسی کردند. مادر زهرا گفت: مریم خانم، چادر زهرا آماده است؟ مریم خانم گفت: بله، دیشب آن را دوختم. مریم خانم چادر را از روی قفسه لباس‌های دوخته شده برداشت. بعد نگاهی به زهرا کرد و لبخند به لب گفت: آن را بپوش ببینم اندازت است؟ چادری سفید با گلهای صورتی. با دیدن چادر برق شادی در چشمان زهرا درخشید. او چادر را سری بر سر کرد. درست اندازی قد او دوخته شده بود. از خوشحالی دور خودش می چرخید. صحنه زیبایی بود. انگار دست گلی صورتی در وسط خیاطی در حال چرخیدن بود. زهرا کلاس سوم بود و قرار بود که در مدرسه برای کلاس سومی ها جشن تکلیف بگیرند. آن روز چادرش را پوشید و روبان طلایی را دور سرش بست و به مدرسه رفت. در صف اول کنار دوستش سارا نشست. جشن تکلیف به خوبی برگزار شد. ظهر وقتی به خانه برگشت، ماجرای جشن را برای مادرش تعریف کرد. مادرش گفت: زهرا جان، دختر خوبم، الان تو 9 ساله شدی، پس بر تو واجب شده که نمازهای روزانه رو در اول وقت بخونی تا با این کار بیشتر به خدا نزدیک بشی. در ضمن نماز راه تشکر از خداست. زهرا لبخندی زد و قول داد که همیشه همراه او نمازش رو بخونه. زهرا لبخندی زد و قول داد که همیشه همراه مادر نمازش را بخواند. چند روز گذشت. زهرا هر روز چادر گلگلی قشنگش را می پوشید و همراه مادرش به نماز می ایستاد. یک روز غروب زهرا در حال بازی بود که صدای اذان از مناره های مسجد شهر در کوچه و خیابان پیچید. حی علی السلام، حی علی السلام. مادر زهرا را صدا زد اما او جوابش را نداد. دوباره او را صدا زد. گفت: زهرا دخترم، بیا وضو بگیر، وقت نمازه. زهرا دوست نداشت بازی را رها کنه. مادر برای بار سوم او را صدا زد. زهرا دخترم، بیا وضو بگیر، وقت نماز است. زهرا دوست نداشت بازی را رها کند. مادر برای بار سوم او را صدا زد. این بار زهرا با بی‌حوصلگی وضو گرفت و نمازش را طبق معمول در کنار مادرش خواند. چند روزی بود که زهرا با بی‌میلی نمازش را می‌خواند. سجاده و چادرش را روی زمین رها می‌کرد و سری بیرون می‌رفت. مادرش متوجه شده بود که زهرا حوصله ندارد و از روی اجبار است که نماز می‌خواند. یک روز مادر بعد از نماز به زهرا گفت: امروز باید بعد از نماز سجادت را مرتب کنی. سپس مادر سریع اتاق را ترک کرد. زهرا سجاده را تا کرد. یک دفعه دید یک اسکناس زیر سجاده است. به سراغ مادرش رفت و گفت: اسکناسی در زیر سجاده پیدا کردم. مادرش گفت: چه خوب. زهرا پرسید: مادر، این اسکناس مال کیه؟ مادرش گفت این هدیه یک دوست است برای تو. زهرا پرسید هدیه دوست؟ مادرش گفت بله، هدیه یک دوست برای یک دختر خوب و نمازخوان. زهرا لبخندی زد و با خوشحالی اسکناس را برداشت. چند روز به همین منوال گذشت. زهرا هر بار که سجاده را برمی‌داشت، یک اسکناس از زیرا نمایان می‌شد. تا اینکه یک روز ظهر تلفن خانه زنگ زد. مادر گوشه تلفن را برداشت و جواب داد. او مضطرب و نگران به نظر می‌رسید. بعد از اینکه گوشه تلفن را سر جایش گذاشت، اشک در چشمانش جمع شد. زهرا با دیدن حال مادرش فهمید که اتفاقی افتاده. پرسید مامان چرا گریه میکنی؟ مادر گفت زهرا جان، دخترم، حال پدر بزرگ خوب نیست. من باید بروم به خانه او. تا من برمیگردم مواظب برادرت مهدی باش. بعد هم چادرش را پوشید و سری رفت. چند ساعتی گذشت، ظهر شد، اما مادر هنوز بر نگشته بود. زهرا با برادرش بازی میکرد. کمی بعد مهدی خسته شد و خوابید. صدای اذان می آمد. زهرا با شنیدن صدای اذان به حیاط رفت. کنار حوض ایستاد و به آسمان آبی نگاه کرد. نسیم خنکی صورتش را نوازش می کرد. صدای جیک جیک گنجشک‌ها با صدای اذان هم نوا شده بود. انگار آنها با هم با زبان خودشان از خدا تشکر می کردند. زهرا وضو گرفت و به داخل اتاق برگشت. برادرش را که به خواب رفته بود روی تختش گذاشت. بعد سجاده‌اش را پهن کرد و به نماز ایستاد. نمازش را خواند. احساس تنهایی می کرد. دلش برای مادر و پدر بزرگش تنگ شده بود. به یاد حرفهای مادرش افتاد که می گفت خوب است بعد از نماز برای همدیگر دعا کنیم، چون خدا دعاهای من را برای دیگران زودتر مستجاب می کند. او برای سلامتی پدر بزرگش دعا کرد. اشک در چشمانش جمع شد. بی اختیار به سجده رفت. سیمای نورانی پدر بزرگ جلوی چشمانش ظاهر شد. او جانباز جنگ تحمیلی بود که در جبهه شیمیایی شده بود. زهرا خود را پرواز کنان در میان پروانه های رنگا رنگ می دید. با قاصدک ها در یک دشت سرسبز به این سو و آن سو می رفت. صدای خنده زهرا در دشت می پیچید. از قاصدکی آویزان شده بود و در میان آسمان و زمین می چرخید که یک دفعه خود را رها کرد. احساس کرد در حال سقوط است. وقتی پایین آمد خود را در میان دست های مادرش دید. چشمانش را باز کرد و به مادرش لبخند زد و گفت کی برگشتی؟ مادرش گفت همین الان. چرا روی سجاده خوابیدی؟ نمیدانم، بعد از نماز خوابم برد. راستی حال پدر بزرگ چطور است؟ خدا را شکر خوب است. نفسش تنگ شده بود. او را به درمانگاه بردم. خوب شد که به موقع رسیدم. الان خیلی بهتر شده. زهرا سجاده‌اش را با ذوق و شوق جمع کرد. این بار از اسکناس خبری نبود، اما هنوز حس زیبای پرواز با پروانه های رنگارنگ را در وجودش احساس می کرد. آرامشی خاص سراسر وجودش را فرا گرفته بود. او خوشحال و شاد بود، چون که در کنار خانوادش آرامش داشت و مهمتر اینکه حال پدر بزرگش خوب بود. احساس میکرد خدا مهمان قلب کوچکش شده است. وجودش را به خوبی حس میکرد. زیر لب زمزمه کرد خدایا شکرت. از آن روز به بعد زهرا با شوق بیشتری به نماز میایستاد. احساس میکرد هر روز بیشتر و بیشتر به خدا نزدیک می شود و این نزدیکی باعث می شد که بهترین هدیه ها را از او بگیرد.
Thank you.